بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصفات و التهیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و القاسم المصطفی محمد. بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سینا بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. معذر مبارك سروران گرامی، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه انعام است. آیه که تلاوت شد آیه 151 در ادامه مباحث گذشته است. خداوند سبحان این آیه را با فعل امر قل خطاب به نبی مکرم آغاز می فرماید. پیغمبر بگو تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، بیایید تا من تلاوت کنم بر شما اون که خدایتون بر شما حرام کرده است. اون را شرح این مصادیق حرمت رو نبی مکرم یکی یک از زبان هست باری تعالی مطرح می کند که یه مجموعه است در این آیه شریفه. در این یک آیه خداوند جمعی بین پاره از کسان رو موده است. اما از ابتداء آیه فرمود قل تعالی. این سنت در قرآن وجود دارد که خداوند سبحان هنگامی که می خواهد مطالبی را به اهل ایمان بگوید و به جامعه خطاب کند، در پاره موارد زیاد دیده می شود که ابتداعاً خطاب پیغمبر خود می کند و آنگاه از زبان پیغمبر مطالب دیگران گفته می شود. این نکته ایست که خب اون توجیه اولی اون همان است که سخن را روی با صاحب دلان است. نگویند از حرم الا به محرم. همه کس شعنیت این رو ندارد که مخاطب ذات علی علا باشد. اون دل دیدار و سینین سینای پیغمبر است که تحمل اون دارد، لیاقت اون دارد که مستقیم مخاطب خداوند سبحان باشد. لذا قول بگو پیغمبر. مقام دوم و نکته دومی که در نوع این خطابات وجود دارد این قضیه است که در این حال این که مطلب به لحاظ عظمت پیغمبر ابتداعا به ایشان گفته می شود، این یه نوع تثبیت موقعیت پیغمبر است. علم قاعده این در عرف دیپلماسی امروز دنیا متداول و معروف است و متعین است که هنگامی که میخواهد این دولت با دولت دیگر طرف مقابل خود ارتباطی برقرار کند، اون که باید سخن بگوید سفیر محترم است از این سفارتخانه اون سفارتخانه. اگر سفیر آمده است در این مملکت، استوارنامه خودش تایید کرد، تایید شده است، اینجا احراز موقعیت قانونی کرده است، اگر هر سخنی بخواهد دولت مطبوع او بگوید باید از خانان این سفیر باشد تا رسمیت جایگاه و منزلت این آقا باشد و دقیقاً معرفی موقعیت این فرد است. رسول خدا سفیر خداوند سبحان در عالم وجود و هستی است. اگر خداوند میخواهد دستوری را بدهد از مقام سفارتخانه هیچ و قلب نازنین رحمت للعالمین سخن آغاز میشود که این تثبیت جایگاه و شخصیت والای پیغمبر مکرم اسلام است. که مردم بدانید اون چه این بزرگوار میگوید ما گفتیم قول بگو پیغمبر. این یه تثبیت منزلت و جایگاه والای نبوی است. خب حال چه بگوید پیغمبر در این خطاب؟ بگو تعالو. فعل تعالو رو الان معنا میکنیم بیایید، اما خود لغت این نیست. کلمه تعالو از ماده علو می آید، فعل امر است، از ماده علو و بلندی و جایگاه رفیع. خود فعل تعالو که مفرد آن است و تعالو که جمع آن به کار برده می شود، معنای دقیق لغوی اگر بشود یعنی بیایید بالا. جالب این است که در نوع تعالیم اون چی که خداوند سبحان تعلیم میدهد به انبیاء خودش و اینها بازگو میکنن پیام های حضرت باری تعالی را، در اون این کلمه تعالی وجود دارد. یعنی گویا کلمه وقتی خدا دعوت میکند انسانها را به نکته ای، پیامی را به انسانها میگوید خداوند سبحان، دعوتیست از آن که انسانها از حضیر زلت، از اون دنیای دنی نفسانیات، از پستی هایی که پیرامون اینها را گرفته است، یه گامی برتر بیایند و یه مقام بلندی و علوی پیدا کنند. یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، اهل کتاب یهودی ها و مسیحی ها، تعالوا یه قدی بالاتر بیایید، بیایید ما شما را دستتون بگیریم بلندتون کنیم، ما در یه جایگاه رفیع با شما میخواهیم سخن بگوییم. قل تعالوا، بگو ای اهل ایمان یه گامی برتر بردارید، از اونجا که ایستادید یه قدمی بالاتر بیایید. ما با این پیام ها که میخواهیم به شما بدهیم و با این تعالیم و دعوت ها شما رو به بلندایی میبریم بسیار رفیع، شما رو بر قله سعادت میشانیم، شما رو بر منزلگاه بلند نیکبختی و نیکفرجامی شما رو جایگزین خواهیم کرد. این خود فعل تعالو یه زیبایی و جلالی دارد، این فعل معمولی نیست که بیایید، نه، تعالو این پیام رو دارد. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم، خب حال بیایید ما به شما چه بگوییم؟ بگو پیغمبر بیایید تا من پیغمبر اتلو بر شما تلاوت کنم. گاه منظرم بارک عزیزان گفته این که تلاوت اون قرائتی است که خصوصیت و ویژگی خاصی در آن وجود دارد. در بعض قرآن کریم ما قرائت داریم فقر او ما تیسر نعمه، هر مقداری که میسور شماست قرآن رو قرائت کنید. خب در باب قرائت فضل و قرائه، ثواب و قرائه اونچنان فراوان و اونچنان زیاد است که در منزل و من القرآنه ما و خوب شفا و رحمت للمؤمنین، خدمت عزیزان در این آیه سوره مبارکه اسراء یه شمه از اون روایات رو در جلد 89 بهار معروض داشتیم و مطرح شد، بسیار عظیم است فضائل. اما سخن در قرائت نمیماند، بعد از قرائت نوبت تلاوت میشود. فرق تلاوت با قرائت چیست؟ این است که تلاوت از ماده تلو می آید، تلو یعنی دنبال چیزی بودن، تالی اون چیزی که قدم دنبال چیزی دیگر برمی دارد، چسبیده به دنبال یه شیء مقدری حرکت می کند. تلاوت این است، اون خواندنی که به دنبال اون حرکت می آید، اون خواندنی که به دنبال اون مسئولیت می آید، اون خواندنی که به دنبال اون انسان خودش رو حرکت می دهد، می رساند به پیام و مفهوم اون که خواند، این رو تلاوت می گویند. و در ماه قرآن کریم پیغمبر علی القاعده به حضرت خودش تلاوت رو خطاب می کند، من مأمورم ان اتلو القرآن، من باید تلاوت کنم قرآن را، نبی مکرم می گوید. یا در اینجا می گوید که بیایید اتلو، من بر شما تلاوت کنم. پس در خود خواندن قرآن تلاوت یه جایگاه بالاتر از قرائت دارد، اون یک کلاس است، تلاوت کلاس بعدی است، اونگاه کلاس های بعدی هفت شهر عشق را عطار گشت، مراتب بعدی دارد تا اونجا که انسان خودش به هر حال یه نمونه میشود، تجلی میشود، از تجلیات قرآن میشود، کتاب ناطق میشود، وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین، که این مقام آخر قرآن است که انسان قرآن میشود، قرآن انسان میشود، اون مقامی که انسان قرآن ناطق خواهد شد. اتلو، بیایید حال ما میخواهیم در شما تلاوت کنیم، میخواهیم به شما بگوییم مطالبی را که براتون مسئولیت بیاورد. خود تلاوت اون خواندنی است که وقتی خواندیم مسئولی، نمیتوانی شانه خالی کنی، ما میخواهیم بر شما مطالبی را که شما رو مسئولیت بدهد. اتلو ما حرم ربکم، حال ما چه میخواهیم در این درس امروز، چه چیزی را پیغمبر میخواهد تلاوت کند برای امت بگوید؟ ما میخواهیم یه شمه از ما حرم ربکم، از اون که خداوند سبحان دور اون حریم کشیده است، حرمت برای اون قائل شده است، نخواسته است انسان ها ارتکاب اون بکنند، میخواهیم یه لیستی، یه عناوینی رو در این جهت بازگو کنیم و بعد دیگه شما راحت باشید. در چند جای قرآن این بحث رو میبینیم، در جای دیگر خداوند فرمود به پیغمبرش بگو یا رسول الله من میخواهم اتل و ما حرم ربکم علیکم، یه مصادیقی از حرمت را بگویم و بعدم به شما بگم و احل لکم ما وراء ذلکم، بعد از این حلال است اون چه میخواهید ارتکاب کنید. ما اصلی داریم در شرع مقدس اسلام که اون اصالت الحلیه است، اصالت الالهه است، یعنی شما هر شیئی را که شک کنید این حلال است یا حرام است، حلال است. اصل اولیه در اشیاء ممنوعیت نیست، اصل اولیه در اشیاء حرمت نیست، حلیت است. تا زمانی که دلیلی از ناحیه شرع مقدس اقامه نشده باشد بر حرمت شیء، ما حکم به حلیت رو میکنیم. تا زمانی که دلیلی بر نجاست شیء اقامه نشده است، ما حکم بر طهارت رو میکنیم. تا زمانی که حکم بر ممنوعیت نیامده است، ما حکم بر آزاد بودن امر میکنیم. اینو میگن اباحه اصلیه، اینو میگن اباحه مطلقه. خداوند سبحان امور عالم را آزاد نهاده است، اینها رو مباح گذاشته برای انسان ها. اگر بنا بوده است یه چیزی حرام باشد، به تعبیر منطقی اون لوکانه لبانه، اگر میخواست حرمتی باشد بر شارع بود، بر خداوند سبحان که بگوید انسان ها این شیء حرام است، انجام اون ندید، ارتکاب نکنید. پس به تعبیر دیگر، به بیان ساده تر، حرمت نیاز به دلیل دارد، نه حلیت. اگر ما خواستیم بگیم این شیء حلال است، نیاز به دلیل نداریم، خودش حلال است. اگر ما خواستیم بگوییم این شیء حرام است، ممنوع است، چنین است، چنان است، اینجا نیاز به اقامه دلیل داریم بر حرمت شیء. و الا نه، یه بحثی رو دارن به علماء علم اصول که این به اصطلاح مدرک قاعده بسیار مترقی براءت عقلیه می شود. این آن است که میگویند اگر شارع مقدس میخواست بر چیزی انسان ها را عقوبت کند، باید میگفت اگر فردای قیامت خدا بوده چرا این شیء را خوردید؟ میگیم خدای خوردیم، خب چه کردید؟ میگه حرام بوده است. میگیم خدای گفتی به ما حرام بوده است، توسط رسول به ما رسید، توسط کلام به ما انتقال داده شد، خیر ما ندیدیم، گفته نشد. اگر این است، خداوند سبحان نمیتواند انسان ها را عقابت کند و عقوبت کند، نمی کند. اینو میگم قاعده قبح عقاب بلا بیان، قباحت دارد، زشت است اگر کسی رو ما عقابش کنیم با حال اینکه حجت برش تمام نکرده باشیم، بیان نگفته باشیم. پس بنابراین این اصل وجود داره عزیزان، که در نظام آفرینش خدا همه چیز آزاد است، در نظام آفرینش الهی همه چیز حلال است، در نظام آفرینش الهی همه چیز پاک است، الا ما خرج بالدلیل، مگر اون که حرمتش ثابت بشه، ممنوعیتش ثابت بشه، نجاستش ثابت بشه، قباستش. در خلاصه ای کار اینها نیاز به دلیل دارد، و الا مفتوح بودن مسیح این خودش مطابق اصل است و شارع این رو نظر دارد. در اینجا فرمود بیایید من لیست محرمات براتون بگم، بعد از آن هم که شما بیایید خودتون به اعمال خودتون مشکلی نخواهید داشت. حال در این لیست حرامی که میخواهد پیغمبر مطرح کند، ظاهرا یه امور مهمی رو در این آیه شریفه، آیه بعد از آن مطرح کرده است. جان مطلب را اگر نگاه کنید که حال خدمتون بازگو میکنیم، اینها همان حکمتهای قرآن است، اینها همان است که در سوره اسراء بود، اینها همان است که در سوره مبارکه فرقان میآید. در سوره مبارکه مؤمنون، ابتداء سوره مبارکه مؤمنون، قد افلح المؤمنون، حدود 5-6 جای قرآن خدا یک جا جمع کرده است اینها را. اینها همان 10 فرمان موسی است، اینها همان حکمتهای لقمان است، یا بنی لا تشرک بالله، عجیب است. اینها همان اصول مشترک بین کلیه انبیاء الهی است که خداوند سبحان در اینجا بر زبان نازنین وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی یک یک مطرح میکند و در یه آیه 5 تا اینها میاد، آیه بعدی هم چند تا دیگر میآید. فرمود اتلو ما حرم ربکم علیکم، لیست محرمات چیست؟ یک، الله تشرکو بهی شیئا. محرم اول اون که هرگز، الله تشرکو، شرک نورزید به خداوند سبحان هیچ چیز را، هیچ چیز رو با خدا شریک نگیرید. الله تشرکو بهی شیئا، این نهی و این نکرهی که اینجا آمده است یفید العموم، همه چیز رو در بر میگیرد. فرمود در هیچ مقوله شما به خداوند سبحان شرک نورزید. خاطر مبارک عزیزان مستحضر است، ما بدون شک هیچ گناهی بدتر از شرک نداریم در شرایع الهی. اینی که خداوند سبحان ان شرک لظلم عظیم میگوید، شرک رو به عنوان ظلم عظیم یاد میکند حضرت باری تعالی. حالا مصادیق شرک، نمونه های شرک فراوان است. گاه مستحضر شرک در مقام ذات حضرت باری تعالی است، حاشا لله، نعوذ بالله که ما چنین بگوییم. گاه ممکن است در ذات هر کسی شرک ببرزد. لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث والثلاثه، كفر ورزیدند اون کسانی گفتند خدا سومی اون سه تا است، ابو ابن روح القدس، خدا یکی از این سه است. لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث والثلاثه. گاه شرک در ذات حضرت هر نیست، گاه شرک در صفات خداوندی است. اینو شرک در صفات میگویند، یعنی یه صفاتی را که اختصاص به حق دارد ما میآییم در کنار خداوند سبحان دیگران رو هم مدخلیت براشون میگیم. ما برای دیگران هم حق خلق قائل میشیم، برای دیگران هم حق ربوبیت قائل میشیم. یعنی همان شرکی که بت‌پرستان دارن، همان شرکی که جامعه الهاوی سنن پرست دارد فرض فرمایید، اینها شرک در صفات از باری تعالی است. گاه ممکن است شرک در عبادت حق باشد. یعنی ما در کنار خداوند سبحان که لا اله الا الله، هیچ معبودی جز او لیاقت پرستش ندارد، ما گاه ممکن است شرک بالاسنام داریم، سنن میپرستیم، یک چیزی در کنار خدا میپرستیم، این رو عبادت میکنیم. اینها یه نوع از شرک است. اما تمام این مقوله شرک عرض کردم، چه در ذات، چه در صفات، چه در عبادت، یا چه در اطاعت، به نوع این شرک ها میگوین شرک جلی، یعنی شرک آشکار. در کنار این شرک ها یه شرکی داریم که این آفت جان ماست و به اون شرک خفی میگوین. یعنی این که کسی در ذات مشرک باشد، در صفات مشرک باشد، در عبادت خداوند مشرک باشد، این چیزیست که مشاهده میشود و معلوم است و خباست آن هم روشن است. اما اون شرکی که خیلی کوبنده است و خیلی تکان دهنده است، که به تعبیر قرآن اکثر اهل ایمان مبتلای به این شرک هم، خود قرآن میگوید و ما یؤمنو بالله، اینها ایمان به خدا نیاوردن، الا و اکثرهم مشرکون، الا اینکه اکثرشون یه شمه نگاه میبینید از شرک دارن. اون شرک اون چنانی همون شرک خفیست. شرک خفی یعنی چه؟ آن که التعظیم بالانام، آن که انسان غیر خداوند سبحان در نظرش بزرگ می آید، آن که انسان به غیر خداوند سبحان در زندگی تکیه می کند، آن که انسان محبت غیر خدا را در کنار محبت خدا در دل خانه می دهد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند سبحان هرگز دو دل در وجود شما انسان ها قرار نداده است. یه دل دارید، یک دلبر دارید، یه محبوب واقعی دارید که خود واقعی از آن اوست. بقیه محبت ها تحت شعاع محبت خداست. اگر محبت پدر و مادر و فرزند، اگر محبت مال، اگر محبت دنیا، اینها اومد در کنار حب خدا در درون سینه یه انسان قرار گرفت، گاه یک قدم این رو تعظیم کردیم، گاه یک قدم اون رو کرلش کردیم، این مصداق واقعی شرک است. تمام مشرکی بدون هیچ شک و شبهه، اینها مصادیق شرک خفیست، اینها کوبنده است عزیزان، اینها چیزیست که خداوند نمیپذیره هرگز. اون آمین شریفه تکان دهنده است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند هرگز نمیبخشد شرک اگر به او ورزیده شود. بعد ببینید دنباله آیه را، و یغفر، خداوند سبحان بعد از اینکه شرک را نمیبخشد، مادون شرک را برای هر کی بخواد میبخشد. و یغفر مادون ذلک لمن یشاء، مادون یعنی چی؟ یعنی ماورای شرک. هر گناهی را که بگید خداوند میبخشد الا شرک را، شرک را خداوند زمان نمی باشد. این یه عجیب است و برحال نقطه حتم همین است. یعنی اونجا که بحث این می آید که حیطه عظمت خداوند و قدرت خداوند سبحان رو ما زیر سوال می بریم با شرک، به هر نوعی از شرک باشد، چه شرک در اطاعت باشد، در کنار خدا اطاعت کسب کنیم، یا حب ورزی و محبت باشد، تمام اینها تزلزل و لطمه به حیثیت حضرت باری تعالی است که ما پشه رو بنیهیم در کنار چه و چه. مثلا فرض فرمید یه زمان این حکایتی بود لطیف، خدمت عزیزان از مثنوی تاروی خواندم، به ذهنم آمد که آن در گذشته دور گفته بودیم، برای اینکه دلهای تنویری پیدا کند و این تنوعی باشد در سخن و بحث، من چند بیت رو از این مثنوی گرانقدر در همین مسئله میخوانم که خیلی عینیت داده. مرحوم آخوند ملا احمد نراقی، این شخصیت بزرگوار، یه مثنوی داره خیلی در بین اهل ادب که معروف است، ممکنه در جامعه خیلی معروف نباشد، به نام مثنوی تاقدیس. بسیار مجموعه نقضی است. بعض از ابیات این رو با مثنوی جلال الدین رومی اشتباه نوشتن، اشتباه کردن، اهل فن اشتباه کردن. اونچنان نزدیک است مثل اون تیکه فرهادی که داره، شیر فرهادی که داره، یه بخشایش رو اصلا اشتباه کردن که اینا از مثنوی سر جلال الدین رومی سوال کردیشان است. در شش دفتر مثنوی نیست، به اینجاست. خیلی مثنوی فخیمی است، مثلا حدود 1000 بیت در ماجرای ابراهیم دارن دیوانه کننده است، خدا میداند قوغاست. و این مرد بزرگ کسی بوده است که شیخ اعظم، استاد الاساتید، مرحوم شیخ مرتضی انصاری، خاطب الفقهاء و الاصولیین، وقتی تو نجف گشت دیگه درس خوند، کسی استاد پیدا نکرد، دانست دیگه ما آزموده این در این شهر بخت خیش، باید برم کشید از این ورطه رخت خیش، گفت برو اینجا شاید استادی پیدا کنیم. اومد از طرف عراق به طرف ایران، این در اون در میزد، اومد خراسان، اومد مشهد، شش ماه بیشتر نموندیم خبر نیست اینجا، البته اون زمان خبری نبود است، ان شاء الله الان خبری است. در حال دید اینجا خبری نیست، چشم ما بیشتر نمون. آنگاه نصیب و کنج کرد آوازه آخوند ملا احمد نراقی را شنید، رفت کاشان. چهار سال و اندی حدود 5 سال شیخ اعظم انصاری بعد از فارغ التحصیل شدن از نجف رفت زانو زد خدمت آخوند، شاگردی کرد. بعد از اینکه محضر آخوند ملا احمد نراقی رو درک کرد، برگشت نجف، شد شیخ اعظم انصاری. یعنی از محضر این مرد بود که شیخ تحول در شخصیت علمیش پیش اومد و دارای مقام عالی شد و اون تألیفات و تصنیفات بسیار گرانقدر رو تألیف کرد و یه تحولی در علم اصول ایجاد کرد و یه ابتکارات و نوآوری هایی آورد که بعد از شیخ انصاری در علم اصول بسته شد. اگر هر کی بعد از شیخ اومده چیزی گفته، اینها طفیل هستی عشقند آدمی یا فرید، اینها گوشخوری طفیل خوردند از فرمایشات مرحوم شیخ و چیز تازه تری خیلی نیاوردند در باب علم اصول، ولو 130-150 سال میگذرد از ایشان، اما در اینها قضایایی هست. حالا در این مسئله حکایت به اینجا میرسد، وقتی که میخواهد همین بحث رو، یعنی این شرک خفی را، این بحث اشتراک در محبت را، این بحث اشتراک در اطاعت را مرحوم آخوند نراقی میخواهد مطرح کند، سخن رو این گونه آغاز میکند. عارفی میرفت روزی در رهی، عارفی میرفت روزی در رهی، با دل دانا و جام آگهی، ناگهش آمد به گوش از روزنی، چین سخن میگفت با شوی زنی. رد میشد این آخوند، دید در یه گوشه صدای میاد بیرون، توجهش رو جلب کرد، دید این یه گفتگوی زنانی است که با شوی خود داره، زنی سخن میگوید. بگذرانم از تو گرنان ناریم، چقدر با شور و محبت این زن دارد با شوهر خودش ابراز وفاداری و صدق میکند. بگذرانم از تو گر نان ناریم، تشنه و بی آب و نان بگذاریم. نان نیاری پای تو هستم شوهر مهربان، تشنه بگذاری ما را پای تو هستم شوهر مهربانم. هم اگر شبها نیاری روشنی، هم اگر ندهی مرا پوشیدنی، ما از پوشان که تو هم گذشتیم چیزی نمیخواهیم. اگر شمع درون خانه ما به چراغ روشنایی هم نیاری، شب ما به جمال نور تو زندگی میکنیم و چراغ از تو نمیخواهیم. جمله اینها بگذرانم ای عزیز، از تو اینها من نخواهم هیچ چیز. صادقانه میگم از تو هیچ کدام از اینها رو نمیخواهم. لیک اینجا صحبت جدی شد. این مرد عارف که مرتبه واسه جمع شد، دید لحن کلام عوض شد. تا الان سخن سراسر مهر بود، یه مرتبه یه درشتی در سخن ایجاد شد. لیک اگر بر من گزینی دیگری، یا به رخسار دیگر زن بنگری، نگذرانم از تو هرگز این گناه. خدا نکند که بفهمم سرت به کوی دیگران رسیده است، سر به جای دیگران داری. نگذرانم از تو هرگز این گناه، نیکی از من دیگر شوهر مخواه، دیگر روز خوش به این خانه نمیبینی، نیکی از من دیگر شوهر مخواه. مرد عارف این سخن را چون شنید، نعره بی اختیار از جان کشی، زد گریبان چاک و بیهوش افت. آیت مرتون چی شد؟ زد گریبان چاک و بیهوش افتاد، جوی عشق از دیدگانش او گشاد. دیدن آهین بیهوش که سیفه زد افتاد، یه مرتبه به حال آمد سیل عشقی از دیده جمع شد، بر گرد او برنا و پیر. هین چه دیدی ای تو بینا ای خبیر؟ مرد چی دیدی؟ چی شد این صحنه که تو چنین عارف وارسته مثل تو یه مرتبه افتاد بر زمین و الان هم سیل عشقی این چنینی دارد؟ این چه حالتیست که بر تو دست داد؟ این بنای عقل و هوشت از کجاست؟ آتشی پیدا نه جوشت از کجاست؟ ما که آتشی نمیبینیم تو اینطور به جوش آورد و اینطور به غلغل افتاد وجود تو و هستی تو. گفت آتش هم نهان هم ظاهر است، چشمتان اما ز دیدن قاصر است. آنچه من دیدم و شنیدم شما ندیدید و نشنیدید، لذا این مشکل را دارید. حالا من اینقدرش جا میذارم که فرصت خوندنش باشه. مرد عارف گفت گوش جان من، مغز و لب بشنید از گفتار زن. شما چیزی از این کلمات شنیدید، ما چیزی دیگر شنیدیم. آمد از غیبم به گوش جان خطاب، آمد از غیبم به گوش جان خطاب، کی تو مانده و از پس نخست حجاب، وی تو مانده و از پس نخست حجاب. گر نکو نبود نماز و روزت، گر نکو نبود نماز و روزت، ور نباشد طاعت هر روزت. گر گناه آری سوی من کوه کوه، گر گناه آری سوی من کوه کوه، زن که آیت هر دو عالم زن ستو، من بنامرزم ز فیض عام خود، خواندم غفار مطلق نام خود. مغفرت مر معصیت را طالب است، مغفرت مر معصیت را طالب است، اهل عصیان را سوی خود جاذب است. مغفرت آری بود عصیان طلب، معرفت ماوی خدا دنبال معصیت شما بندگان میگردد. مغفرت آری بود عصیان طلب، چون که عصیان شد ظهورش را سبب. همچنان که ذات خلاق جهان بود غیب مطلق و راز نهان. گفت مطالب رو تا به اینجا رسید. گفت آن عارف که با من گفت باز، آن نگار روح بخش دل نواز، گر هر گناهی را بیامرزم، ولی دید اون گوش دل من شیرین سخن رو از حضرت زلجلال که میگوید هر گناهی را بیامرزم ولی من نمی بخشم، من نبخشم گر به جز من مایلی. اگر بدانم سرد از کوی دیگران داری، من خدا تو را نمیپذیرم. من نرخم گر به جز من نایلی. گر تو را در دل هوای غیر ماست، ترک آن دل کن که آتش را سزاست. ترک آن دل کن که آتش را سزاست. هر که با من غیر من انباز کرد، انباز این چه؟ این شریف. هر که با من غیر من انباز کرد، هفت دوزخ را به خود در باز کرد. هفت دوزخ را به خود در باز کرد. چین گناه کاریست که معذور نیست. این گناه در نزد ما مغفور نیست. از نبی در پارسی نبی پیغمبر عربیست. کلمه نبی پارسیست، یعنی قرآن. نقطه مقابل قرآن یعنی نبی. از نبی آن حکم سرمد را عیان، انهو لا یغفر ان یشرک بخوان، انه لا یغفر ان یشرک به و یا من یشرک بالله. آن شرک اینجا فرمود خداوند شرک رو نمیبخشد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کمتر از این رو میبخشد، اما شرک را خداوند سبحانه نمیبخشد. و از نمی بشنو به صد بانگ و نوا، کل ذنب ما و صد الاعراض را، رو بگردن آن چه میخواهی بگوی، سوی ما آیان چه میخواهی بجوی. پشت به ما بکن برو، هر کار میخواهی برای خودت بکن، اما رو به سوی ما کن، هر چه میخواهی طلب کن. دل به ما ده، دل به ما ده، ما خریدار دلیم. دل به ما ده، ما خریدار دلیم، نی خریدار تن و آب و جلیم. گر نماز و روزه ات فرموده ام، زن به سوی خود، زن به سوی خود رهت بنموده ام، هم زکات و خمس و حج و هم جهاد، مطلب از جمله بود صرف فؤاد. تمام اینها هست که این دلت با من باشد. اون نمازی که برها که بسته شیریان احرام و مکی خفته در بطا، اون ره به جای نمی برن. کسی رو مقصد مقصود نمی رساند، تا بگردانی دل از مال و وطن، از ایال و خانمان و جان و تن. روی بر تابی از اینها یک سره، روی آری سوی اون یار سره. معنی اینها همه یکسان بود، روی کردن سوی جانان این بود. زین سبب بی قصد و دل، زینها یکی نیست مقبول خداوند اندکی، نیست مقبول خداوند اندکی. اگر سر سوزن در شرک در عملی وارد شد، اگر سر سوزن خداوند سبحان ببیند بنده ای در عملی دیگر را شریک کرده است، این نص روایات و احادیث قدسی که وارد از معصومین ائمه علیهم السلام وجود دارد این است که من عمل لی و لغیری، هر کسی که کار میکنند برای من لغیر من، خدا میفرماد اجعله لغیری، من جود میکنم کل عمل را میدهم به اون غیر که برای او عمل کرده. بعد یه جمله مختصر بهش میگویم، برو برو اطلب، برو طلب کن اجر و مزد تو از همون غیر. کار را ما میدهیم برای غیر، از همون هم طلب اجر کن. به اصطلاح اهل منطق میگویند نتیجه تابع خص مقدمه این است، المرکم من الداخل و الخارج خارجون. اگر جزئی آمد ناپسند در عمل، اگر جزئی ریا و شرک در عمل آمد، خداوند سبحان کل عمل رو مخدوش شده میداند و این عمل ارزشی ندارد. حساسیت شرک این است و خداوند سبحان به هیچ وجه من وجود هیچ فرد از شرک رو اجازه نمیدهد و مشمول مغفرت خود نمی کند. لذا میبینید اولین سخن و اولین نهی رو در اینجا نبی مکرم فرمود، الله تشرکو بهی شیئا، هرگز شرک نورزید به خداوند سبحان، که جایگاه شرک این است که بازگو شد. مسئله دوم، و به والدین احسان، و به والدین احسان. اینجا سؤال تفصیلی وجود دارد. اون که ما دیدیم فرمود من میخواهم بر شما محرمات الهی را بگویم، بگویم چه چیزهایی حرام است. بعد فرمود شرک نبرزید، یعنی شرک حرام است. بعد فرمود احسان به والد. بعد فرمود شرک نبرزید، یعنی شرک حرام است. بعد فرمود احسان به والدین. اینجا مسیر محرمات بود، انسان موازن جز محرمات نیست، این که جز واجبات است، این که جز مسلمات عقلیه است. چرا خداوند احسان به والدین رو فرمود در اینجا و بالوالدین احسانا؟ و حال این که ردیف فقط فرمودیم ردیف منهیاته، یعنی بعدش هم یاد ولا تقتلوا اولادکم، نکشید اولادتون. بعد میگه ولا تقربوا الفواحش، نکنید، اما بعد اینجا بخیر رو بکنید. یعنی بین مسیر نهی خداوند یه مرتبه سیاق رو عوض کرد، تغییر اسلوب داده شد. علت چیز اینه، خداوند در اینجا مثلا باید اینطور میفرمود، حال ما با تصرف در آیه از میگاییم با اذن الله ولا الله تشرکو به این شیعا، و باید میفرمود و الله تسوعو بالوالدین و اساعه به والدین نکنید. میشد در ردیف این منهیات، یعنی بدیه به والدین میشد نکنید انسان ها. این چنه؟ این دردی رو درمان نمی کنه. در باب رابطه با والدین در شرع مقدس اسلام اینی که اگر بدی به کسی نکنی، بدی به والدین نکنی، کار تمام باشن هرگز این نیست. این اگر یه انسانی باشد در طول زندگی سر سوزن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، سر سوزن شر این به والدین نرسد و سر سوزن تأثیری در قلب پدر و مادر ایجاد نکند، این بارش بسته است، مطلب تمام است. نه این نیست، این دستور خدا نیست در قرآن. نقطه مقابل احسان اساعه است. اساعه نکردن و بدی نکردن به والده این کار را تمام نمی کنند، بلکه شمعه اثباتی قضیه مهم است. احسان کردن مسئلیت دارد، نه بدی نکردن، خوبی کردن مسئلیت دارد. لذا خداوند مثلا سیان را بس فرض کرد، به جای اون که بگفت اساعه نکنید فرمود احسان کنید. یه تغییر و اسلوب عجیبی در بین دو بحث قرار داد، فرمود و بالوالده این احسان. حالا ما فرحال در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست توفیق اون بود روز تاسوعا، این بحث و صبح سپیده دم صبح هست تاسوعا خدمت عزیزم و صبح عاشورا آمد تا کشید بحثی. فرحال این بحث رو مطرح کردیم در اونجا که به غذا رب بکن لا تعبدو الا ایه و بالوالدین احسانا، دو بحث مستقل اونجا ارائه شد و مطالب موجود است، اون بماند به جای پیش. من اگه جمله رو میگویم در اینجا راحت میشم. اینی که میبینید عزیزان، خداوند سبحان اینجا میگه شرک نورزید به پدر و مادر انسان کنید، اونجا میگوید خدا گفته است جز او را عبادت نکنید و به والدین احسان کنید، اونجا که میگوید انش کرلی و به والدین شکر کنید، مای خدا را به والدین شکر کنید. این آیا ذهن شما را وا نمیدارد که سوال بزرگی داشته باشید؟ و چرا چه این است؟ چرا خداوند سبحان بعد از عدم شرک توصیه والدین میکند، بعد از توحید صرف توصیه والدین میکند، بعد از شکر آکر توصیه والدین میکند؟ این چه حساسیتی و اساسا از این بالاتر این چه ارتباطی است بین توحید و بین شکر و بین احسان به والدین و اساعه به والدین؟ این چه ارتباط زنجیری وجود دارد که از تعالی اعلی 4-5 مرتبه در قرآن این بحث رو مطرح میکند، در لسایا و نسایا حضرت لقمان حکیم اونجا هم مطرح میکند؟ این چه سری به این ماجرا وجود دارد؟ بنده به باب احسان به والدین کار ندارم، عرض کردم بحثش اونجا گذشت، فلسفش رو عرض میکنم، یه حکمتش رو عرض میکنم در اینجا. ولی خود احسان به والدین اون دیگه خب مطالب روشن رو گفته شد و بحثم بحث احسان است. فقط یه جمله اگر بخوایم بگیم اینجا بحث احسانه، بدانند هم والدین ما عزیزم میدانند آگاه‌تر باشند و هم عزیزان و نوجوانان و جوانان گرانقدر. احسان به والدین همش این نیست که زیر بازوی پدر و مادر بگیری، احسان به والدین این نیست که هرچه گفتن دیگه کش، احسان به والدین این نیست که اگر نیاز مالی دارن نیازش برطرف کنی، اگر نیاز عاطفی دارن نیازشون برطرف کنی. یعنی احسان همش جنبه ایجابی نیست، گاه جنبه سلبی است. یعنی اگر پدر و مادر میگه برو این خطا رو انجام بده، اگر نرفتی انجام ندادی، مخالفت با قول پدر کردی، احسان بهش کردی، محبت بهش کردی، اینم توجه داشته باشید. اگر والدین پدر و مادر میخوانند انسان را به خلافی به هر دلیلی که وجود دارد، به جهلشون، به عدم ایمانشون، به سستی اعتقادشون، اگر انسان را به خلافی میخوانند، اگر آدم قبول نکرد گفته اینها را، اونجا که مرز به تعبیر عامیانه اون حد شارع است، اونجا که به این جاهلان که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، این میشه انسان. اگر اینها تو را میخوانند به یه چیزی که خلاف موازین الهی است، اطاعت پدر و مادر رو مستقیم نه، هم دقیقا مقابلشون بیست. اگر ایستادی احسان به اینها کردی، این محبتی است که تو به والدین میکنی. این هم در ذهنتون باشد، احسان به والدین همین نیست که جانم چشمم دست در سینه بگذاری. این در مسیر طاعت، در مسیر معقوله. اگر خلاف عقل و خلاف منطق و خلاف شرع خواسته ای پدر و مادر دارن، احسان آن است که جلوشون بگیریم، احسان آن است که مخالفت کنیم. این بوده قضیه. یه هم عنایتی داشته باشید، گوشه چشمی، البته قاطی نشود بحث خدمت شما. این مواضع مخالفت و مواضع موافقت رو در ذهنتون ذریف است، توجه کامل به این قضیه داشته باشید. در سوره مبارکه این بقره اشاره کردن به این ماجرا که آمد جوانی خدمت وجود مقدس از صادق، شخصیت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، گفت آقا متاسفانه ما پدر فوت کرده است و اخیرا مادر دچار سادیسم شده است. چی شده است؟ این مادر ما و حضرت ام ایشان لا ترد و ید لامسه، مصیبتی است. این مادر ما اخیرا جوری شده است اگر دستی به سوی او دراز شود کوتاه نمی کنم. من ماندم با این مادر چه بکنم؟ از این طرف می بینم مادر است، یعنی توانم مثلا خشونت بهش به خرج بدم، یه مقداری شدت بیشتری به خرج بدم. از این طرف خب حق مادر رو میترسم، از حقوق والدین و قرآن اینطور میگه، نمیدونم چی بکنم. امام فرمودن حبسش کن تو خانه، درش روش بدن. گفت آقا کسی مادرش تو خانه حبس کنه، درش ببنده، مثلا مزیقه برش بگیره، سخت برش بگیره؟ امام فرمودن این کار بکن. گفت آقا بکنم؟ فرمودن این عین مصداق واقعی و بالوالدین احسانا در قرآن کریم است. اگر تو توانستی بین دست مادرت و معصیت، بین دست پدر و زبان پدرت و معصیت فاصله بیفکنی، این احسان به والدین است. این بسیار بعد قویی است، این نکته بسیار مهمی است که هر دو سویه وجود دارد، چه نسبت به والدین فرزندان، فرزندان والدین. اینو باید در نظر داشته باشیم. خب حالا سخن در این بود که فلسفه این باب، اون حکمتی که در این باب وجود دارد که خداوند بعد از توحید و بعد از شرک میگوید، این هم فی الجمله نکته قابل توجهی است. آن است که گویا این ارتباطی که بین این دو بحث وجود دارد شاید درخواسته از این قضیه است که اساساً در اون جامعه‌ای که بخواهد توحید درست حاکم باشد، در اون جامعه‌ای که بخواهد شرک موجودیت نیابد، در اون جامعه‌ای که بخواهد به شکر خداوند انسان‌ها و انش کرلی و نوابدش موفق به شکر خداوند سبحان باشد، یه شرطش پابرجایی و استحکام و عنصری به نام خانواده است. در اون جامعه‌ای که خانواده و ارکان خانواده برقرار باشد و هر کسی نقش خودش داشته باشد و هر کسی جایگاه خودش بشناسد و فضای جرم و کانون جرم خانواده وجود داشته باشد، در این جامعه توحید پیشرفت دارد، در این جامعه شرک خریدار ندارد، در این جامعه جامعه‌ای است که انسان شکر خداوند سبحان رو می‌بیند. یکی از ارکان موفق جامعه توحیدی که نه بلکه ضروری ترین رکن در جامعه توحیدی و جامعه‌ای که در آن شرک حاکمیت نکند، استحکام بنیاد خانواده است. اونها که شمشیر از رو بستن، اونها که همیشه خواستن خطوط معنا رو در جامعه کم رنگ کنند، هم مهمتشون در دنیا این بوده است که خانواده را متلاشی کنند. اگر خانواده در دنیا متلاشی شود، خیلی از مشکلها حل میشه. نیاز به لشکرکشی ندارن بر علیه معنویت، نیاز به اون ندارن از خیلی راهکارهای دیگر استفاده کنن، چون که در خیلی جاها موفق شدن به این کار را کردن، اون هجوم خاصش نشان داده شده است. هنگامی که اون ارکان در خانواده وجود دارد، یعنی پدر جایگاه خود را دارد، مادر جایگاه خود را دارد، فرزندان در جایگاه خودش، و این نمیشود، یعنی خانواده پابرجا و مستحکم نمیماند الا به اون که فرزندان نسبت به والدین حقوقشون بدانند و از اون طرف والدین حقوقشون رو نسبت به فرزندان ایفا کنن و به جا بیاورن. اگر اون قسط، توجه داشته باشید، قسط اون تعامل عادلانه است. اگر ما به یک کسی عدل میکنیم اما او به ما ظلم میکند، این قسط نیست. قسط آن است که عدل میکنیم، عدل میبینیم، اون تعامل عادلانه متقابل. اگر در یه محیط خانواده این رویه باشد، این زمین ساز تولید صرف است، این زمین ساز شکرگزاری خداوند سبحان است. به این ارتباطی است که خدا ایجاد میکنه، یعنی این طرف قضیه را بنگرید. حضرت حق اصرار دارد ان اشکر لی ولی والدک، ان لا تشرکوا بالله و بالوالدین احسانا، قضا ربک ان لا تعبدوا الا الله و بالوالدین. علت اینه که یه پیوند وجود دارد. اگر باشد اون ارتباط جر و عاطفی در بین فرزندان و والدین، تشدد تو جامعه پیش نمیاد. اونجا دیگه گرگ نمیتواند گوسفند بگیرد ببرد، نمیتواند بره از گله جدا کند، حکایت چیزی دیگه نمیشود. نیاید به نزدیک دانا پسر شبان خفته و گرگ در گوسفند. وقتی اون ارتباطات تنگاتنگ و عاطفی و عمیق و خدا پسندانه در محیط خانواده حاکم میشود، اینجا ضایعات کمه، اینجا ضایعات کم دیده میشه. متاسفانه در خیلی از موارد اگر با آمار و ارقام مراجعه کنید، خیلی از مشکلاتی که میبینید، خیلی از بزهکاری های اجتماعی که وجود دارد و خیلی از جرائمی که ملاحظه میشود، ریشه در همین جا دارد. جدا شدن از خط توحید ها، جدا شدن از خط شکر ها و شکر را معکوس به جا آوردن، میبینید خیلی ریشه در همین جا دارد. یا اون پیوند های گرم نیست، بنده در صدد این نیستم کالبوچه شکافی کنم خیلی از معضلات و مشکلات اجتماعی ما را، اما پاری از مفاسدی که الان ما داریم یا بعض از مشکلاتی که الان وجود دارد برای بعض از افشار جامعه، ریشه در اینجا دارد. این بنیان متزلزل شده است. پیامدهای سوء آن این چنین است. پدر به سوئیست، مادر به سوئیست، اگر هستن چنده نیستن و پیامدهاش میبینیم که لیبان جامعه را میگیرن. این اصرار خداوند سبحان در این مسئله و این تأکید از دو سو، این حس و تشویق انسانها به والدین، والدین به فرزندان، برای آن است که اگر این بنای مستحکم بود، این یه سکویست برای پرتاب موفق، این یه سکویست که موفقیت به دنبال آن می آورد. فرمودن به والدین احسان. این دو سومین توصیه که داریم به شما، فلا تقتلوا اولادکم من املاق. خب یه توصیه به پدر و مادرها شد، حالا یه توصیه ایده، یه توصیه به فرزندان، حالا به پدر و مادرها. بلا تقتلوا اولادکم من املاق، مکشید فرزندانتان را به خاطر املاق. کلمه املاق خود ملق به معنای فلس، املاق یعنی افلاس، یعنی بیچیزی، یعنی کاستی و نقصان مالی. بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مباد فرزندانتون رو بکشید به خاطر ترس است فقر و ناتوانی اقتصادی. خب این یکی از مشکلاتی بوده است که در جامعه عرب وجود داشت. اشاره کردیم چند شب قبل سه نوع قتل نفس در جامعه عرب مشاهده می شد که یکیش این بود، یکی آن بود دختران زنده بگور می کردن به خاطر اون حالتی که تحمل نمی داشتن جنس دختر بزن رو. یه مسئله بود که در پای بتان فرزندانشون قربانی می کردن، جنبه تقدس براشون داشت. یه مسئله جنبه اقتصادی داشت، یعنی یه عامل عامل فرهنگی بود. اونجا که دختر زنده رو می‌کردن فرهنگش این بود، منحط بود. یه مشکل فرهنگی بود، یه مشکل اعتقادی بود، اینجا مشکل اقتصادی بود. یعنی فرزند رو در برابر ضعف در این سه مسئله از کف می‌دادن. قرآن فرمود لا تقتلوا اولادکم، فرزندانتون رو به خاطر مشکلات اقتصادی. نحن نرزقکم و ایاهم، مگر شما رازقید، مگر شما روزی میدهید، مگر عطای الهی به دست شماست، ما روزی بخشید، ما روزی دهید. نحن نرزقکم، خود شما هم سر کاسه ما نشستید و میخورید. نحن نرزقکم و ایاهم، روزی اینها و روزی شما بر ماست و شما چنین تصرفاتی رو انجام بدید. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. مسئله چهارمی که خداوند مطرح میکنه، فلا تقربوا الفواحش، نزدیک نشوید فواحش را، آشکار اون و باطن اونجا. کلمه لا تقرب الفواحش، اولا خود این الفواحش، فواحش جمع فاحشه است و فاحشه در لغت از ماده فحش می آید. فحش به معنای فزونی است. فاحش یعنی چه؟ میگی بین این دوتا جنس آقا چی میگی در از یک کارخانه است؟ اینا یه دن اینا اختلاف فاحش دارن با هم، هیچ این کار اون نمی کند. خاک مشرق شنیدم که کنن به 40 سال کاسه چینی. به تعبیر جناب شیخ سعدی در گلستان، خاک مشرق شنیدن که کنند به 40 سال کاسه چینی. برای زمانی در مملکت چین گل چینی را 40 سال نمی کردن، بعدم چینی درست می کردن که برو با او فوتبال بازی کن، هیچ دور نمی شد. خاک مشرق خیلی هم بکنن به 40 سال کاسه چینی 100 روز میکنن در مرزدشت. اما با کمال شرمندگی شیخ عجل میبرد در مرزدشت شیراز ما این رو 101 کردن، نسبتش را 100 روزی کنن در مرزدشت، لاجرم قیمتش همان میبین. این جایگاه را دارد، این جایگاه. اینا اختلاف فاحش دارن با هم، فاحش یعنی بسیار زیاد. به اون گناهانی که قبح بسیار زیادی اندالله دارن فواحش میگوین، فاحشه میگوین. و متاسفانه نکته این است که فاحشه در قرآن کریم و فواحش علل قاعده به گناهانی گفته میشود که اینها از عوارض جنسی است. به مشکلات اخلاق جنسی فواحش گفته میشود و این ابتلاعات رو خداوند سبحان فاحشه میداند. زنا رو خداوند فاحشه میگوید، قباحت رو فاحشه میگوید. نوع این خطیئات و اشتباهات جنسی رو حضرت باری تعالی میگوید کنه این نوع ارتباطات قبحشون یه قلم دو قلم نیست. اینها جایگاه شنیعتری در فرهنگ دینی دارن، لذا به اینها فواحش اطلاق میشود. و میبینید که سیاق عوض شد. اونجا فرموده بود که چه نکنید شرک نبرزید، اونجا فرموده بود که لا تقتلوا نکشید، اینجا نفرمود که مثلا ارتکاب فواحش نکنید، لا تفعلوا الفواحش، فعل فاحشه مرتکب نشوید، بلکه چیزی دیگری فرمود. فرمود ولا تقربوا الفواحش، لا تقرب غیر از آن است که این کار رو نکن. شما میبینید در این مناطق مرزی که این سیم خاردار مرز رو کشیدن، اما از 500 متر فاصله تابلو زدن تا یک قدم جلوتر نروید، خطر است. اینجا خطر جدی شما رو تهدید میکند. اینجا منطقه است که اگر رفتید خونتون بگردن خودتون، نزدیک نشید به این سیم های مرزی. به این منطقه مرزی گام این ترانسفورماتوری است، دستگاه برق است، چیزی است به هر حال برای ترساندن ما و شما. درست هم میترسانن، جمجمه کشیدن دو تا استخوان است و کله است و بعد نوشتن نزدیک نشوید خطر مرگ. نزدیک نشوید نگفتن در سزنی، گفتن نزدیک نشوید خطر مرگ. خداوند فرمود ولا تقربوا الفواحش، استدعا میکنیم که نزدیک اینها نشید. فعلا میدونیم که شما انشاءالله انجام نمیدید، اما استدعا داریم که نزدیک نشید. نزدیک شدن چیست؟ جریان فکری نزدیک شدن است. اینه که در ذهن نقشه کشی باشد نزدیک شدن است. این که در ذهن بپسندد انسان نزدیک شدن است. این که خود عمل نباشد مقدماتش باشد نزدیک شدن است. تمام اینها گام به گام می آورند. فرمود ولا تقربوا الفواحش، نزدیک فواحش نشوید. حالا به ذهن میاد این گناهان این چنینی به هر حال آقا چی شده است؟ یه گوشه ای بوده است و خلوتی بوده است و شلی در ایام جوانی چنان افتاد که دامی به تعبیر سعدی به هر حال گوشه ای کنار چیزی. قرآن برای اینکه این جلوی ذهن رو بگیرد که نه این مسائل نیست، این بحث این نیست که شما عفت عمومی را لکه دار کردی یا نکردی، بحث در نفس خود عمل است. ما ظهر منها و ما بطن، چه ظاهر اون و چه باطن اون، چه مخفی اون چه آشکارا و عیان اون، هر دو زشتی را قباحت دارد، هر دو فاحش است. حالا اگر اومد در منظر عام بود چون بحث دیگه ایست، اگر جریمه مجزایی دارد به لحاظ اون مثلا و الا در نفس خود قضیه فرقی نمی کنه. ما ظهر منها و ما بطن، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. آخر آیه شریف است که باشد انشاءالله محضر مبارک سروران گرامی ادامه آیه مبارکه و ادامه آیات بعد رو فردا شب در خدمتتون انشاءالله تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش پیش از پیش مزین و منور بگرداند، ما رو عامل به فرامین خیش قرار بدهد، اسخان ذره شرک در وجود ما خود را ندهد، ما رو به توحید خیش پیش از پیش آشنا بگرداند. صلوات الله علیه. در این ایام برحال یا کمی دورتر کمی دیرتر ایامیست که دیگه کاروان آل الله رو به سوی مدینه منوره می آورند و این خاندان رو می خواهم کم کم بازگردانند به اونجا. این که اینها تحمل برحال براشون دشوار است. اون روزی که از مدینه خارج می شدن چگونه خارج شدن؟ امروز که می آیم وقتی که می رفتند از مدینه برون چه کسانی امیر این قافله بودند و کاروان بودند، حال که برمی گردند چه کسانی دارند و چه کسانی ندارند. معروف مشهور از شنیدید وقتی که نزدیک مدینه شد کاروان اهل بیت حضرت سید الصادقین صدا زدن بشیر جزلم را، گفتن جناب بشیر شما پدرت شاعر بود، شعر خوب میگفت، تو هم شعر بلدی؟ فهمدن برو پس با لسان و با زبان شعر، خود لطافت شعر، برو با بیان شعر خبر آمدن ما به مدینه رو مطرح کن. بشیر اومد وقتی که وارد مدینه شد، حالا با اون هیئت خاصی که به خودش گرفته از اون جامعه ماتمی که به تن دارد، از قبل اهل مدینه شنیدن دارن اهل بیت میان، وقتی وارد شد همه اومدن دورش میگرفتن، کوچیک و بزرگ اومدن دورش میگرفتن که ببینن بشیر چه خبر، بشیر چی شد، آمدن نیامدن. گفت علیکم به جامعه، همه تون بیاد در مسجد جمع بشید، در مسجد سخن خواهم گفت. اهل مدینه زن و مرد همه اومدن و منتظرن ببینن بشیر چه پیامی برای آنها داره. لباس کرد، دو بیت شعر خواند، بسم الله الرحمن الرحیم، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای اهل مدینه، من فکر میکنم دیگر مدینه جای ماندن نیست، مدینه ای که حسین ندارد ارزش زندگی ندارد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، در این فضا اگر حسین ابن علی تنفس میکند چه آرزویی دارید، شما چه لذتی میبرید، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فعدم این درها را بدانید، حسین ابن علی را کشتند، عشقهای من به این سبب جاریست، اگر از من سوال کنید حسین کجاست، از چی او سوال میکنید، الجسم منها به کربلا و نظر رجو و رأس منها علال غنات یدارا، اگر از جسم نازنین او سوال کنید میگویم بر روی ریدهای داغ کربلاست، و اگر سر مبارک او سوال کنید میگویم که بر فراز نیزه چهل منزل از این وادی و اون وادی، صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت المبارک.